چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
عصر بخیر، همچنان همراه شما هستیم با افتخار از شبکه رادیویی فرهنگ. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق میتونید پیام بدید و همکارانم هم در واحد روابط عمومی قطعا از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده تمدن نوین باشید.
تمدن نوین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، سلام، روزتون بخیر. به تمدن نوین خوش آمدید. دوستان ممنونم از اینکه این برنامه تمدن نوین رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امروز هم راجع به تربیت فرزند در عصر دیجیتال گفتگو خواهیم کرد. بازی شاخه مدیریت والدین در بحث عصر دیجیتال باز هم گفتگو خواهم کرد و میزبان کارشناس برنامه هستم، جناب آقای دکتر محمد رسول طبیک، پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعی. آقا سلام، خیلی خوش آمد.
درود بر شما دوست عزیز جناب آقای اسکندری بزرگوار. همینطور سلام عرض میکنم خدمت همراهان فرهیخته تمدن نوین.
بسیار عالی. توی این برنامه بیشتر با حالا والدین ما دیگه بله. سر و کار داریم. قراره یه سری راهکار ارائه بفرمایید به والدین برای مدیریت عصر دیجیتال دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین قدم اینه که ما بدونیم فرزند ما دقیقا از نظر روانشناسی در چه مقطع سنی قرار داره. بعد از اینکه این رو مشخص کردیم، چون سن فقط اون سن شناسنامه‌ای نیست، کما اینکه ما حتی در مورد کتابخانی هم، من خودم یه ایده‌ای دارم بهش میگم سن کتابخانی، یعنی ممکنه یه نفر 8 سالش باشه ولی سن کتابخانی او 15 سال باشه. یا عکس. یه نفر ممکنه 30 سالش باشه ولی سن کتابخونیش 14 سال باشه. از نظر روانشناسی هم یه مقدار اینها با هم متفاوتن. اول باید مشخص کنیم که دقیقاً کودک ما در چه سنی قرار داره. وقتی متوجه شدیم یه مقدار نیازمند این هستیم به عنوان والدین که با اصول روانشناسی رشد آشنا بشیم. روانشناسی رشد پایه تربیتی فرزند ما هست. ما باید آگاه باشیم و اصلا هم لازم نیست حتما کسی بچه دار بشه بعدن سراغ این بره. چه بهتر که اصلا قبل از بچه دار شدن این آگاهی و آمادگی رو داشته باشیم تا از روز اولی که فرزند به دنیا میاد بدونیم با او چطور رفتار بکنیم. حتی در دوران بارداری مادر میتونه فرزندش رو تربیت بکنه با قصه خوانی، با حرف زدن با او. اینا اثبات شده های اسکندری که تأثیر گذاره. یه مقدار پس والدین نیاز به این دارن که با موضوع روانشناسی رشد آشنا بشن. بعد از اینها نیازمند آگاهی با وسایل ارتباط جمعی هستن که این وسایل ارتباط جمعی چند بخشن، چه اثرهایی دارن، کدوم بخش از اونها مناسب فرزند اونها در اون سن هست، کدوم بخش اونها مناسب اون نیست. تازه اینجا شروع مدیریته. یعنی تا اینجا نیازمند یک سری آگاهی ها بودن به عنوان پایه و مفروض که اگر اینا نباشه که متاسفانه میبینیم برخی از پدر مادرها هم ندارن این موضوع رو و این آگاهی رو و این شاید یه بخشش هم تقصیر پدر مادرها نیست، خیلی سرعت تحولات بالاه. یعنی انقدر سرعت میره بالا بعضن پدر مادرها عقب میمونن از تحولات و جا میمونن. واقعا نیازمند این هستیم که یه مقدار بجنبیم و خودمون رو برسونیم و حداقل اون آگاهی مقدماتی رو داشته باشیم. بعد از این که این آگاهی رو پیدا کردیم نسبت به فرزندمون و نسبت به اون ابزارها و معلوم شد که کدوم یکی از اون ابزارها مناسب فرزند ما هست، تازه اینجا مدیریت معنا پیدا میکنه که شیوای مدیریت رو در بخش بعدی صحبت هام عرض خواهم کرد.
بخش گزارشی برنامه امروز آماده است، دعوت میکنم بشنوید.
نظر شما درباره بهتر راه‌های کنترل فرزندان در ارتباط فضای مجازی چیه؟
فرزند رو خب اگر ولش کنی و مشغولیتی نداشته باشه صاف میره سراغ موبایل و فضای مجازی و بازی و اون آسیب‌ها هم به حد اکثر میرسه. اما اگر بتونیم وقت بچه‌ها رو پر بکنیم با کارهایی از قبیل ورزش یا مثلا همین که بچه همبازی داشته باشه، همبازی چه بهتر که تو خونه خود انسان باشه. فرزندآوری یکی از محاسنش همین هست دیگه، بچه ها با هم دیگه وقتی مشغول بازی میشن و کنار هم هستن فرهنگشون به هم میخوره، اینها دیگه همدیگه رو ول نمی کنن و دائم با هم مشغولن و وقت زیادی رو با هم میگذرونن. حالا اگر یه وقت حوصله‌شون هم از همدیگه سر رفت با دوستیابی کنترل شده، بچه ها بازی و گرایش به گروه همسالان توی نوجوانان مخصوصا خیلی مؤثره در این که بچه ها از فضای مجازی جدا بشن و همین باعث میشه که این آسیب ها کمتر بشه. ورزش خیلی مهمه، ورزش چند جانبه کمک میکنه به این موضوع، هم انرژیشون رو تخلیه میکنه هم وقتشون رو به نحو احسن پر میکنه. و البته اگر مسائل علمی، مسائلی که بچه ها بهش علاقه دارن، یا بتونیم به کتاب بچه ها رو دعوت کنیم، کتاب هایی هستن که خیلی جذابن برای گروه سنی نوجوان مخصوصا، این میتونه راهی باشه که اونها رو دور بکنه از آسیب های فضای مجازی.
خود چند فرزند دارید؟
دو دختر و سه پسر.
چند ساله؟
پسر اول 14 سال، دختر اول که فرزند دومم هست 10 سال. فرزندان بعدی من دو قلو هستن، 6 ساله، دو پسر 6 ساله و فرزند پنجمم 2 سال است الان.
پس کاملا شما معنوسید و مشغولید با این موضوعات.
تقریبا بله. همینطوره.
متشکرم از اینکه وقت دادید و محبت کردید.
را
راحت تر خیلی میشد بچه ها رو مهار کرد، حالا سرگرمشون کرد با چیزایی که جانبی بود تو طبیعت های برابر. ولی الان چون زندگی آپارتمانی شده و بچه ها اکثرا توی فضای خونه هستم، کنترلشون یه مقدار سخت‌تره. ولی با این وجود، با این که اینام هست، میشه بازم اینها رو مهار کرد. چطوری؟ با برنامه ریزی صحیح و دقیق و کنترل این وسایل با نظارت پدر مادر. حالا یه قفل داره یا نمیدونم، همراهش بشینی اون برنامه رو ببینه، برنامه‌ای که خودت دوست داری مثلا بهش بگی که بیا این برنامه رو ببین. همینطوری راحت نذاری که با اینکه اینترنت الان راحت در دسترس بچه‌ها هست، بتونن تو هر سایتی برن، تو هر برنامه‌ای برن، برای خودشون باز کنن اون برنامه رو. با این وجود باید اینو کنترل شده و در کنار فرزند، بعدش هم وقتای بچه رو پر کنی با کلاس‌های مختلف، با کلاس‌های هنری، درسی، غیر درسی، تا بچه و بازی‌های مختلفی که الان توی این جاها الان نیست. مثلا نمیشه تو آپارتمان بازی نمیدونم گلگم به هوا بازی کرد. با فرزندت بعد همراه باشی، جاهایی که میره، چیزایی که دوست داره، زمان زیادتری رو بذاری. قدیم زمان زیاد نمیذاشتن، این بچه با اون بچه بازی میکرد، ولی الان با این تک فرزندی شدن خانواده ها یه مقدار کار پدر مادر سخت‌تر شده و مشغله های الان هم زیادتره. ولی با این وجود باید واسه شون زمان بذاری.
ممنونم از همکاری گزارشگرم و همینطور از شما شنوندگان عزیز تمدن نوین. کماکان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر طبیعی، کارشناس برنامه. آقا رسیدیم به بحث شیوه های مدیریت.
بله.
تا اینجا فرمودین که برای مدیریت یا شروع مدیریت باید آگاهی کسب کنیم. فرض رو بر این میذاریم که این آگاهی کسب شده تا حدی و حالا میخوایم عمل کنیم.
حالا گفتیم پس از این طرف ما یک فرزندی داریم، ممکنه هنوز به سنی که داره میره مدرسه نرسیده باشه.
بله.
ممکنم هست در مقاطع مختلف آموزش پرورش داره تحصیل میکنه، یا ممکنه اصلا دانشجو باشه. این سه تا مقطع کلی رو در نظر میگیریم. در هر سه اینها بحث تربیت موضوع اساسی و جدیه. اصلا اینجوری نیست که بگیم خب دیگه الان بچه من بزرگ شد و تربیت شد و دیگه من کاری باش ندارم. نه، اصلا اینطور نیست. بحث تربیت تا آخرین لحظات عمر انسان ادامه داره و وقتی تربیت ادامه داره، آموزش هم پس ادامه داره. اینکه زگهواره تا گور دانش بجوی اشاره به همین موضوع داره. اما خب طبیعتاً این مقاطع ما هم متفاوتن. اگر فرزند ما فرزند 3 ساله است، اینو گفتیم قبلش اون والدین رفتن مطالعه کردن در مورد روانشناسی رشد، دیگه میدونن فرزند 3 ساله الان تو چه بخشیه، کدوم بخش های ادراکی و شناختیش داره رشد میکنه. حالا میتونن بیان از این وسایل ارتباطی برای به عنوان مکمل و برای تربیت و رشد بهتر استفاده بکنن. با یک سری بازی ها اشکالی نداره. حتی اگر فرزند در یه مقاطعی بیاد یک سری بازی های رایانه ای انجام بده که اشکالی نداره، اگر درست انتخاب بشود. یک، از نظر زمانی هم مدیریت بشه، اینطور نشه که باعث اعتیاد فرزند بشه، اعتیاد فرزند به فضای مجازی یا به این ابزارها بشه. یا نه، اگر مثلا فرض کنید دانش آموزه، خب میتونه در بحث درسی و آموزشی خیلی کمک کننده باشه. در بحث فرض کنید یادگیری زبان غیر مادری، یه زبانی غیر از زبان فارسی میخواد یاد بگیره، خب این ابزارها خیلی کمک کنندن در این زمینه. بله. ما کلی بازی داریم که زبان رو میان آموزش میدن. پس میتونیم به همین شکل، اولا با توجه به هدفی که داریم برای فرزندمون در اون مقطع سنی و با توجه به ظرفیت هایی که این طرف وجود داره، اینجا بیایم یک نسبت و مناسبتی ایجاد بکنیم و ازش استفاده کنیم. نه تنها تهدید نیست، اتفاقا فرصت خیلی خوبی هم هست.
بسیار عالی. اما بخش کارشناس تلفنی برنامه، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی مهرابی. ایشون پژوهشگر هستند، همینطور کارشناس در علوم تربیتی. جناب آقای دکتر مهرابی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای اسکندری.
درود بر شما.
و کارشناس محترم و عزیز برنامه جناب آقای دکتر
سلام و ارادت
و شنوندگان فرهنگ دوست و فرهیخته برنامه در خدمتتون هستم.
آقای مهرابی، در ادامه مباحثی که در سه هفته گذشته داشتیم و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، در این هفته داریم میپردازیم به اینکه چطور میشه این ابزارها رو مدیریت کرد و اون شیوه های نظارتی که به ویژه والدین میتونن اعمال بکنن به چه شکله. صحبت های شما رو در این زمینه میشنویم.
خواهش میکنم. هدف تربیت فرزند بر اساس فطرت باید باشه.
بله.
و هدف این هست که فرزندمون رو برای ایفای نقش و رسالت بزرگی که اون سازنده حکیم براش قرار داده آماده بکنیم. لذا عرض شد که استفاده از وسایل نوظهور برای فرزند آموزش ندیده قطعا یه تهدیده.
همینطور.
و همینطور عرض شد که پدیده های نوظهور بعضا برای انحراف فرزند ما از فطرت پاک و بیالایش اون ساخته شدن.
لذا
ما نمیتونیم اصلا نسبت به بعضی از پدیده های نوظهور حتی دیدگاه فرصت در واقع ببینیم. کاملا ما اینها رو تهدید می‌کنیم. والدین حتما و هر لحظه باید به این فکر بکنن که فرزند آموزش ندیده شون در استفاده از این پدیده های نوظهور ممکنه که متضرر بشه و دچار آسیب بشه. اولین قدمی که برای مدیریت استفاده فرزندان از این وسایل نوظهور هست، آموزشی هست که خود والدین باید اول ببینن. اول والدین باید با این پدیده آشنا بشن، مزارش و منافعش رو ببینن و بعد نسبت به اون منفعت ها و ضررها حالا به اندازه لازم در اختیار فرزندانشون قرار بدن. بعد از آموزش والدین حالا نوبت آموزش فرزندان میرسه که این آموزش هم باید حتما به صورت کاربردی باشه. و عرض بنده این هست که اگر والدینی خودشون آموزش ندیده باشن، قاعدتا نمیتونن به فرزندشون هم درست آموزش بدن و این چرخه معیوب که اتفاق میفته هم فرزند رو دچار چالش میکنه و هم خانواده رو دچار چالش میکنه.
مسلماً همینطور.
ما باید دقت بکنیم که مراقبت از وسایل نوظهور باید هم دائمی باشه و هم بدون اعتماد باشه. یعنی اصلا نباید خسته بشیم. حتی اگر ما یک فرزندی داریم که یک سال گوشی در اختیارش داریم قرار میدیم و مطمئن هم هستیم که درست داره کار میکنه، باز به صورت اتفاقی باید در بازه‌های زمانی خاص ما حتما چک بکنیم و به فرزند اعلام بکنیم که در رصد ما قرار داری و دقت بکنیم که به هیچ عنوان به این پدیده ها اعتماد نکنیم. چون بعضا پدیده هایی ساخته میشه که ابتدا به ساکن منافعی براش تعریف میشه، اما در دراز مدت میبینیم که یک مزاری در اون پدیده ها هست که اون در واقع فایده های ابتدایی رو هم کلن از بین خواهد بود. پس ما به هیچ عنوان نه اعتماد میکنیم و نه خسته میشیم. تهدید جدی وسایل نوظهور در واقع خودشون یک تهدیدن، چون قابلیت آموزش دارن. یعنی خود یک نرم افزار چون میتواند که به استفاده کنندش آموزش هم بدهد و حتی نحوه استفاده بد رو به خود استفاده کننده آموزش میده و حتی اعلام میکنه که این رو هم به والدینت اعلام نکن. یعنی خود اون پدیده در حالی که داره ضربه میزنه، این ضربه زدن رو هم آموزش میده که چطور از چشم والدین در واقع دور بمونه. ما باید دقت بکنیم که برای مراقبت از این در واقع وسایل نوظهور باید روش‌هایی رو یاد بگیریم. من خیلی تیزوار عرض می‌کنم خدمتتون. یک سری نرم افزارهایی هستن که برای مدیریت در واقع فضای مجازی امن هست برای فرزندان. والدین باید اینا رو آموزش ببینن، باهاشون آشنا بشن. برنامه‌هایی هستن که به صورت مدیریت از راه دور هست که شما اگرچه فرزندتون در منزل هست، ولی شما میتونید از محل کارتون در واقع کنترل بکنید و ببینید که الان در چه محیطی داره اون کار رو انجام میده. اینو والدین باید آموزش ببینن، استفاده بکنن. سامانه‌هایی هست که به صورت در واقع اصلاح شده توسط نهادهای آماده شده، باید فرزندانمون رو سوق بدیم به سمت این در واقع سامانه ها تا بتونن استفاده کنن. از همه بالاتر قوانین و مرزهای روشنیه که باید حتما بین والدین و فرزندان از روز اول مشخص بشه. به هیچ عنوان نباید والدینی برای فرزندشون پدیده نوظهوری مثل یک گوشی هوشمند رو تهیه بکنن و بعد از دو ماه سه ماه فرزند بگه من مالک این گوشی هستم، این جزء لوازم شخصی من هست و شما اصلا حق دست دادن به این رو ندارید. شما قبل از خریداری کردن این گوشی باید ابتدا این سنگ ها رو وا بکنید که این گوشی درست است که در اختیار شماست، ولی امانت در اختیار شماست، دائم توسط ما ممکنه چک بشود و حتی ممکنه بعضی وقتا از شما بگیریم این رو و محصول کنیم شما رو و شما باید این قانون رو
بسیار خوب. خیلی ممنون، نکات کاربردی و راهکارهای خوبی رو بیان کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
منم از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهرابی، همینطور از شما جناب آقای دکتر طبیب. سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم. ممنونم از این که شنونده تمدن نوین هستید. آقای طبیب، بخش پایانی برنامه هستی جنبندی داشته باشین بحث بله. راهکارها رو
در بخش پایانی به یک نکته خیلی مهم میخوام اشاره کنم. امروز دیده میشه که برخی از پدر مادرها از ابزارهای رسانه‌ای و دیجیتال یه جورایی به عنوان حق و سکوت دارن استفاده میکنن، برای اینکه حوصله وقت گذاشتن برای فرزندشون رو ندارن، برای اینکه حوصله بازی کردن با اون رو ندارن، با مشغول کردن فرزند با تلویزیون، با گوشی، با تبلت، بازی یا با هر چیز دیگه‌ای، رسماً دارن فرزند رو به یک وضعیتی سوق میدن که اصلاً عاقبت خوبی نداره. حالا این درسته که به هر حال تو شرایط کنونی پدر مادرها گرفتارن، کم حوصله تر شدن، انقدری دیگه مثل گذشته واقعا شرایط این که با فرزنداشون باشند رو ندارن، اما باید این رو هم حواسمون باشه که بعضن این کارها میتونه آسیب‌های بسیار جدی رو بزنه، هم از بعد عاطفی هم از بعد شناختی و معرفتی، که بعضی وقتا جبران اینها ممکنه خیلی سخت یا حتی غیر ممکن باشه. این رو هم مد نظرمون باشه. اگر کسی برای فرزندش در اون بازه زمانی که باید وقت بذاره وقت نذاره، بعدها ممکنه چند برابر هم وقت بذاره اما به اون هدفی که میخواد دیگه نرسه. وقتی بچه کوچیکه بعضن میاد التماس میکنه برای اینکه با پدر یا مادرش بازی کنه و پدر مادر بهش توجهی نمیکنن یا کم توجهی میکنن، چند سال دیگه پدر مادر میخوان چند دقیقه فقط بشینن با بچهشون حرف بزنن و التماس کنن، حالا بچه دیگه برای اونها فرصتی نداره. اینو باید حواسمون باشه که از این وسایل ابزار جمعی و از این وسایل رسانه‌ای اینجوری ازش استفاده نکنیم، بلکه بتونیم مدیریت درستی داشته باشیم تا هم وظایف والدین به درستی انجام بشه، همین که فرزندان خوبی رو تحویل جامعه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. سلسله بحث‌های بسیار ارزشمند و تأثیرگذاری بود. جناب آقای دکتر طبیب، ازتون ممنونم. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. اما بخش جذاب برنامه، سرکار خانم مهسا سادات حسینی همکارم کتابی رو آماده کردن که برای شما معرفی کنم.
سوال از شما، جواب از کتاب. کتابی امروز خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم با نام راهنمای فرزند پروری در عصر دیجیتال به قلم علی محمد رجبی. امروز تقریبا تمام کارهای ما با استفاده از دنیای مجازی و به صورت آنلاین انجام می‌شوند. از ساده‌ترین کارها مانند بازی کردن تا پرداخت پول و خرید کردن از فروشگاه‌های اینترنتی. استفاده از تکنولوژی به جزء جدایی ناپذیر زندگی‌های ما تبدیل شده و نمی‌توان کاربردهای مهم آن را نادیده گرفت. اما از سوی دیگر استفاده از تکنولوژی و زمان انجام کارهای آنلاین باید مدیریت شده باشد تا به سایر جنبه‌های زندگی آسیب نزند. این موضوع برای والدین نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. کودکان و نوجوانان به راحتی جذب دنیای مجازی می‌شوند و ممکن است ساعت‌ها از زمانشان را به کار با اینترنت اختصاص بدهند. برای اینکه بدانیم کودکان ما در اینترنت با چه خطرهایی روبرو هستند و بیاموزیم چطور میتوان آنها را از این خطرها حفظ کرد، میتوانیم کتاب راهنمای فرزند پروری در عصر دیجیتال را بخوانیم. کتابی که به ما سواد رسانه‌ای را آموزش می‌دهد، خطرهای دنیای مجازی را بیان می‌کند و در عین حال راهکارهایی برای حفاظت در مقابل خطرها دارد. یکی دیگر از مباحث کتاب راهنمای فرزند پروری در عصر دیجیتال، راهنمایی برای خرید و تهیه بازی برای بچه هاست که به والدین کمک می کند با آگاهی از محتوای بازی و توجه همه جانبه به تمام نکات آن خرید کنند. این کتاب را به تمام والدین و مربیان کودکان و نوجوانان توصیه می کنیم. در بخشی از کتاب راهنمای فرزند پروری در عصر دیجیتال می‌خوانیم که اندازه آسیب‌های فضای مجازی برای همه گروه‌های سنی یکسان نیست. در هر گروه سنی متناسب با جنسیت کاربران، اولویت آسیب‌ها و دغدغه‌ها تغییر می‌کند. ولی اگر بخواهیم به صورت کلی به این موضوع بپردازیم، میتوانیم به موارد اشاره کنیم. آسیب‌های روحی و روانی شدید به دلیل دوستی‌های نافرجام اینترنتی، قرار گرفتن در معرض اطلاعات نامناسب، خشن، مسائل جنسی و نفرت انگیز، نقض حریم خصوصی کودکان و نوجوانان توسط مجرمان، آسیب‌های جسمی، قمار و شرط بندی، گرفتار شدن در دام مجرمین سایبری و هویت زدایی از کاربران و ترویج سبک زندگی غربی. باید به این نکته توجه کنیم که ماهیت و نوع این آسیب‌ها برای دختران و پسران تغییر می‌کند. به شما عزیزان توصیه می‌کنیم این کتاب ارزشمند رو تهیه و مطالعه کنید.
تشکر میکنم از همکارم خانم حسینی بابت بخش معرفی کتاب. و اما سخن پایانی آقای دکتر سرکار،
سخن پایانی رو در این زمینه خیلی مهم میخوام اینطور بیان بکنم که پدران و مادران عزیز، نوجوانان و جوانان عزیز، ما اگر میخوایم در جهان امروزی، چون واقعا امروز دیگه حتی نمیتونیم بگیم جامعه امروزی، دیگه جامعه جهانی شده، دنیا با هم مرتبط شده با این ارتباط‌های جدیدی که به وجود اومده و با این وسائل رسانه‌ای جدید و دیجیتال، اگر می‌خوایم در جهان امروزی عقب نمونیم و به رشد خودمون ادامه بدیم، اون هم به رشد و تربیت صحیح، باید از تحولات عقب نیفتیم. اگر جلو نیستیم، حداقل همراه با تحولات حرکت بکنیم. این نیازمند آگاهی و مطالعه هست و مطالعه کتاب، اونم مطالعه کتاب خوب، یکی از بهترین راه‌هایی که ما رو در جریان تحولات قرار میده و اجازه نمیده ما عقب بیفتیم. ولی من این رو قول میدم، کسی که اهل کتاب باشه نه تنها همراه با تحولات حرکت میکنه، بلکه میتونه تحولات آتی رو پیش بینی بکنه و خودش رو آماده بکنه. وقتی آماده بود، به درستی به استقبال وقایع و رخدادهای مختلف میره و میتونه سربلند، حتی از بین مشکلات سر بالا بیاره و همون انسان موفقی بشه که همیشه به دنبالش بوده و اساساً هدف انسان از خلقت هم چیزی جز این نیست.
خیلی متشکرم، زمان برنامه به پایان رسید. از شما و همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بسیار بسیار ممنونم. به اتفاق کارشناس برنامه، همگی شما نازنینان رو به خدای بزرگ میسپارم. سربلند بشید و خداحافظ.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن.
صدای سخن.
صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.